بسم الله الرحمن الرحیم. 56th جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 235، سطر 9، استاد طالقانی، 12/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: انتباه العیون لا ينفع مع غفلت القلوب. انتباه العیون لا ينفع مع غفلت القلوب. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: بیداری دیدگان، بیداری دیدگان و چشمها، نفعی و سودی نمی دهد با غفلت و بیخبری قلب ها، با غفلت و بیخبری قلب ها. بسم الله الرحمن الرحیم. و طهارت من الحدث حالت الرمی فی المشهور، جمعا بین سیّت محمد ابن مسلمین الدالة على النهي عنه بدونها، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهرين، كذا علله المصنف وغيره، وفيه نظر لأن المجوزة مجهول الراوی، فکیف یعول الصحیح لعجلها. و من ثم ذهب جماعت من الاصحاب منهم المفید والمرتضا الى اشتراطها، و الدلیل معهم، و یمکن ان یرید طهارة الحصا طهارة الحصیات، فانه مستحب ایضا علی المشهور، و قیل بوجوبه، و انما کان الاول ارجع لأن سياق أوصاف الحصاء أن يقول الطاهرة لينتظم ما سبق منها، ولو أريد العم منهما كان أولى. بحثي كدشتيم راجع به رمی جمرات بود. فرمودند در رمی جمره چند چیز واجب و چند چیز مستحب. یکی از واجباتش نیت بود، گذشت. و همچنین یکی از واجباتش اکمال و تکمیل کردن 7 عدد بود، و اون 7 عدد هم از سنگ باشد. و بعضی از احکامی که گذشت احکام مستحبه بود، من جمله این که اون سنگ ها دارای رنگ های مختلفه باشد، من جمله این که اون سنگ هایی که گرفته میشه به قدر انموله و انگشت باشه. یعنی سر انگشت. و همچنین باز می فرمان یکی از مستحبات در حال رم اینی که طهارت از حدث، یعنی در حالی که رم می کند شخص رامی متطهر از حدث باشه، یعنی پاک باشه از حدث. این بحث البته مشهور بین فقها همینی که در حال رحم طهارت از حدث داشته باشه رامی، ولی اختلاف اینه که آیا اون رامی با طهارت باشد یا اون سنگهایی که می اندازد طهارت داشته باشه و پاک باشه، و اصلا این طهارت رامی مستحبه اونی که سنگ می اندازه طهارت از حدث داشته باشه یا واجبه. یه قول که قول مشهور است می فرمان مستحب است که در حال رم اون رامی، اون تیرانداز، یعنی اون سنگ انداز، اونی که سنگ می اندازه خودش طهارت از حدث داشته باشد و پاک باشه. مشهور این رو میگن. چرا؟ به جهت این که جمع کنن بین دو دست از روایات. یه دست از روایاتی که نهی میکنه و میفرماد که رمی جمره نکنید مگر اینکه در حال طهارت باشید. یه دست روایات هم تجویز میکنه و میفرماد در حال رمی جمره اگر طاهر نباشی مانعی نداره، و اون روایت ابی غسان که حمید ابن مسعود بود، اون روایت تجویز میکنه بر این که طهارت هم نداشته باشه رامی مانعی نداره، و این روایت میگه با طهارت باشه. جمع بین این دو دست از روایت اینه که اون روایاتی که دال بر نهیه هم میکنیم برای کراهت، یعنی بدون طهارت خوب نیست، اما اگر چنانچه طهارت داشته باشه این بهتره. چرا؟ برای خاطر این کن روایاتی که تجویز میکنن اونها مجهولت الراویه، یعنی اون روایت راویش مجهوله و از این جهت اون روایت رو قبول نمی کن. و بعضی از فقها آمدن اینها قائل شدن بر این که اصلا طهارت وجوب داره، که واجبه طهارت داشته باشد، یعنی طاهر بودن اون حسیات و اون سنگریزها. و اگر چنانچه مقصود مصنف طهارت خود سنگریزها بود، باید در عبارت و طهارت من الحدث نگه، بلکه بگوید الطاهره، کلمه طاهره رو ذکر کنه که مناسبت با اون ملتقوه و انملوه و به طوری را که با اون حسیات مناسبت داشته باشه. پس ما اگر چنانچه شهید ثانی می فرماد اراده ام بکنیم، این اولاست که بگیم مراد از طهارت یعنی هم رامی طاهر باشه، اونی که سنگ می اندازه، همون سنگ هایی که انداخته می شود اونها هم با طهارت باشن، یعنی اونم طاهر باشن. و بعد از مستحبات در رم اینه که دعا در حال رم کنه و قبل از رم به دعاهایی که عرض کنم که معصوره و وارد شده و همچنین تکبیر بگوید با هر حساتی، یعنی موقعی که میخواد هر سنگی رو بیاندازه تکبیر بگه، و همچنین مستحب بین رامی اون کسی که سنگ میاندازه دور از جمره باشه به مقدار 15 ذراع، یا بعضی ها فرمودن 10 ذراع، و همچنین باز مستحب به رمی اون حسیات خزفی باشه. این خزفی را دو معنا کردن. مشهور در تفسیر خزف گفتن این که سنگ ریزه ها را بر باطن ابهام ید و یمنا بگذاره و اون سنگ ریزه ها را به پشت سبابه انگشت سبابهش دفع کند و بیاند، و بعضی هم همین معنا را اصلا واجب دانستن رمی نحوه را، مانند ابن ادریس که جماعتی که بعضی از اون جماعت ابن ادریس و سید مرتضی، لکن سید مرتضی دفع را به زفر وستا یعنی به انگشت وستا قرار داده است. این یک معنا برای خاص. معنای دومی برای خزف کردن که در سواه اللغه خزف به حسا فرموده اون رمیه به اون حساس با انگوشت ها، یعنی اگر انسان با انگوشت سنگیره بیاندازه او رو خزف تعبیر میکنن. پس دو معنا برای خزف شده: رمیه حسایات کنه خزفن، خزف به دو معنا. یه معنا که مشهور کرده اینه که اون معنای اول بود، یه معنای دیگر که صاحب سوالوغه کرده و این فرموده رمیه به حسایات رو با اصابه، این رو خاز تعبیر میکنه. و همچنین باز منافی با این حرف نیست بر اون روایتی که تفسیر کردن خزف رو به همون معنای اول، البته در روایت بزنتی از حضرت کاظم علیه السلام داره که در اونجا می فرماید یخزفون خزفن، یعنی اون سنگ ها رو می اندازن. خوب انداختنی بعد داره تخزفهن خفزن و تزعوها علل ابهام، اونجا داره که در ابهام میاندازی، بنابراین که بعضی ها به غایب ضبط کردن یخزفهن خفزن، بعضی از نسخه تخزفهن به خطابه و تزعوها علل ابهام، یا بنابر بعضی از نسخه و یزعوها علل ابهام و یدفعوها به زفر سبابه، که فرموده اون سنگ ها را بر ابهام میگذاره و دفع میکنه به پشت انگشت سبابه. پس در اینجا میتونیم از این ظاهر عطف استفاده کنیم. دو چیز استحباب داره، یکی که رمی خزفی با انگشت ها نه به غیر انگشت، یکی دیگر این که با هیئت مخصوصه قرار بده که قرار بده بر ابهامش با پشت انگشت سبابه بور دفعش بکنن. بنابراین این دو معنا را میشه جمعش کرد به این بیانی که بگیم امر استحبابیه و خذف به این معنا یعنی انداختن با انگشت به یات مخصوصه. یکی از مستحبات اینه که روح استقبال کنه در جمره عقبه، یعنی مقابل مر جمره عقبه واقع بشود، کما این که از روایت هم همین معنا استفاده می شود که می فرماند ارمی ها من قبل وجه ها، یعنی اون سنگ ها رو بینداز از طرف مقابل اون عقب، نه این که بیندازی از بالایو و الا برای عقبه وجه خاصی و صورت خاصی متصور نیست. بله این رمی جمره عقبه میکنه، خب باید این رمیش مستدبران قبله باش، یعنی پشت به قبله. و اما در اون دو جمره آخری که اونها مستقبل القبله باش، و همچنین باز می فرمان که مستحب به رم کنه در حالی را که مش می کنه راه میره، خب به سوی اون رم که از منزلش راه بره، نه این که سواره باشه. بعضی گفتن افضل رمی در حال رکوب و سواریه، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال سوار بودن رمی کرده است. و این قولم با ضعیف شمرده شده برای اینکه از پیغمبر نقل شده که حضرت رمی مشی هم یعنی ماشیان هم نیز از اون نقل شده که رم کرده، و روایتی بر این مضمون هم از علی ابن جعفر از برادرش آقا موسی ابن جعفر نقل میکنه. بعد از بحث رم که فارغ میشه که ما گفتیم در روز نهر سه چیز واجب است. اولی از اونها رمی جمره عقبه، دوم از واجبات این بود ثم ذب، باید بره قربانی کنه. این ذب هم می‌فرماد یکی از واجبات در هدیه، یعنی در حج تمتع. خب حالا این ذبحی که می‌خواد کنه، اولا ذب جزئی از زعن باشه، یعنی یه نری از اون میشها که همون برههای نر که سنش از 7 ماه کامل شده باشه، مثلا 7ش تمامه بیش از 7 ماه باشه. بعضی گفتن که اگر 6 ماهش هم کامل باشه کفایت میکنه، یا این که نه اگر چنون چه میشه نر نشود او سنی از غیرش باشه، یعنی اگر از گاو یا بزه فرمان داخل در سال دوم شده باشه و از شطوره داخل در سال 6 شده باشه. باز یکی از شرایط اون حیوانی که باید ذبح بشه حد کم اون قربانی تام الخلقه باشه، یعنی عیبی نقصی در اون حیوان، مثل این که مثلا یه چشمه یا در چشمش سفیدیه، در دو چشمش یا در یه چشمش، یا اینکه لنگه یا نه مرض گری داره، یا شاخ داخلش شکسته است یا گوشش قطعه، یا نه اون حیوان خصیه پیچیدن، مثلا اون حیوان سرمایه اشرا که حیوان نر بوده و اون حیوان را خصیه اش کرد، یا ابتر باشه که مثلا دومش، گوشش اینا رو بریدن کفایت نمی کن، یا دندانش افتاده باشه برای اینکه پیر شده یا جات دیگه، یا مریض باشه اینم کفایت نمی کنه. و همچنین اگر در صورتی که محزول لاغرم باشه کفایت نمی کنه، بلکه غیر محزول باید باشه، یعنی صاحب پیه باشه، بر کلیهاش پیه داشته باشه ولو یه پیه کم می باشه. علی حالین، اما اگر گوشش را شکافدن یا سوراخش کردن یا داغی گذاشتن، یا نه اون شاخ ظاهریش شکسته شده باشه و به طوری را که یا مفقود القرن باشه یا مفقود الاذن باشه، خلقتن یعنی خلقتن اینجور بوده، نه اینکه این عیب بعدن برش وارد شده باشه، یا اون تخماش رو پیچوندن، اینا میفرمان نقص حساب نمیشه اگرچه کراهت داره. بله، اگر محزول باشد این کفایت نمی کنه، بله اگر زن به این داشته باشیم که غیر محزوله، یعنی لاغر نیست، مراد از محزول لاغر باشه، اگر لاغر باشه به طوری را که پیه نداشته باشه این کفایت نمی کنه. اما اگر نه، معلوم شد بر این که گمون کرد این شخص که لاغر نیست، غیر محزوله، بعد ظاهر شد که محزوله، اینجا یا کفایت می کند یا نمی کند بین فقها بحث است. اگر معلوم نشد نقصش کفایت می کند، اگر ظاهر شد بعد ناقص بوده می فرماین کفایت نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و تهارتو من الحدث حالت الرمیه فی المشهوره جمعا بین صحیحت محمد ابن مسلمین الدالت علی النهی عنه بدون آ و روایت ابی غسان به جوازهی علی غیر طهرین کذا علله المصنف و غیره، بفرمد مستحب است در رمی جمره و در رمی جمرات طهارت از حدث در حال رم، یعنی شخص رم کنند اونی که سنگ می اندازه در حال رم یش پاک باشه. فعل مشهور در قول مشهور این. چرا میگیم رامی و رم کننده او پاک باشد؟ که طهارت رامی و پاک بودن رامی شرط است، جمعا بین صحیحت محمد ابن مسلم، به جهت جمع نمودن بین صحیحه محمد ابن مسلم و بین روایت دیگر. صحیحه محمد ابن مسلم مگه چه میگه؟ الدالت علی النهی بدون ها، کون صحیحه دلالت میکند بر نهی، دلالت میکنه بر نهی از رم بدون طهارت، ضمیر انه به رم برمیگرده، بدون ها ضمیرش هم به طهارت، یعنی رم باشه دلالت میکنه بر نهی از زن بدون طهارت. یه روایه و روایت ابی غسان که همون روایت حمید ابن مسعود باشه، این روایت دوم هم به جوازی یعنی جایز رم علا غیر طهرین، جایز رم بکنه بدون طهارت. کزا علله المصنف و همچنین تعلیل آورده است این شرط طهارت را، طهارت از حدث را مصنف و غیر مصنف و فی نظر. اولا این دو روایتی که مرحوم شهید اشاره میکنه که جمع بین صحیح محمد ابن مسلم و روایت ابی غسان، این دو روایت در وسائل در جلد دهم از وسائل از کتاب حج صفحه 69 از ابواب رمی جمره عقبه، کتاب حج ابواب رمی جمره عقبه باب دوم حدیث اول محمد ابن یعقوب، این روایت همون صحیح محمد ابن مسلم، محمد ابن یعقوب به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی میرسن محمد ابن مسلم، آخرین راوی محمد ابن مسلمه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجمار، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه از جمار، یعنی از جمره ها، که کسی که رمی جمره می کند شرطش چیست؟ فقال علیه السلام لا ترمی الجماره الا و انت على طهرین. می فرماید حضرت در جواب فرمودن، ابی جعفر فرمودن، فرمودن لا ترمی الجماره، امام صادق فرمودن درود بر او، رمی جمره نکن الا و انت على طهرین، مگر اینکه و حال اینکه تو بر پاکی باشی. خب ظاهر این روایت نهی داره و نهی ظهور در حرمت داره، یعنی لا ترمل جماره لا وانت لا طهره، نباید رمی جماره کنی مگر و اینکه تو بر پاکی باشی. پس از ظاهر این روایت محمد ابن مسلم استفاده میشه و طهارت رامی شرط. یه روایت در همین باب در صفحه 70 باب دوم که بود، روایت پنجمه از همین باب، این روایت را محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی نقل میکنه رضوان الله تعالی علیه تا آخرین راوی میرسن ابی غسان که حمید ابن مسعود باش. او میگه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم از ابی عبدالله عن رمی الجمار علی غیر طهورین، کسی رمی جمره کنه ولی پاک نباشه. آخرین راوی این روایت پنجم محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی، شیخ نقل میکنه تا عن ابی غسان که حمید ابن مسعود قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رمی الجمار علی غیر طهورین، از رمی جمره بر غیر طهارت چیه جوره؟ البته حضرت اینجا جمله‌ای داره، قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروه هیتان. این جمله شاهد ما نیست. خب الجمار عندنا مثل الصفا و المروه هیتان، خب در اینجا ما صفا و مروه را گفتیم طهارت شرط نیست، پس در رمی جمره هم بگیم طهارت شرط نیست. این تیکه از روایت رو ما فعلا کار نداریم، اونی که کار داریم اینه این تفته تاف یتوفو تفته که از باب فعل یفعلو باش، نه از باب فعل یفعلو که از باب خففه یخافو یا فعل یفعلو از اون باب نباشه. این تفته بینهما، این شاهده باد، این تفته بینهما علا غیر تهورین لم یزرک. این تفته بینهما میفرماد اگر طواف بکنید شما بین این دوتا، یعنی بین صفا و مروه غیر تهورین، لم یزرک، ضرر نمیرساند تو را. اما و تهرو احب و الیا، تور محبوب تره به سوی من، یعنی اگر با طهارت باشی ای بهتر. فلا تده و انت قادران علی، تو واگذار نکن او را و حال یعنی اون تهر را و حال این که قدرت بر او داری. پس از این روایت ما دو چیز استفاده میکنیم. اولا رمی جمره را جمار را تشبیه به مانند صفا و مروه کرد. یکی دیگر این که در صفا و مروه بگیم طهارت شرط نیست، پس در رمی جمار هم طهارت شرط نیست. روایت ابی غسان همین روایته. پس این روایت رو تعلو روایت محمد ابن مسلم میگذاری، اون نهی میکنه و این روایت ازش استفاده جواز میشه. اگر ما این روایت رو هم نکنیم راجع به صفا و مروه باشه، چون روایت داره این تفته بینهما علا غیر تهورین لم یزرو، که اگر طواف بین صفا و مروه کنی اما طهارت نداشته باشی ضرر نمیرسانه. ام تورا و تهرو عب و الی، اما تو و پاکیزگی این محبوب تره به سوی منه. فلا تده و انت قادرون علی، تو واگذار نکن او را، نباید واگذار کنی اون طهر را و حال اینکه تو قدرت بر اون طهر داری. و بعد از این روایت با اون روایت محمد بن مسلم جمعش به اینه که ما بگیم که طهارت مستحب نه طهارت واجب باشه. و فیه نظر که میخواد بگین جمع مشهور رو ما قبول نداریم، به جهت که روایت محمد ابن مسلم سندن خوبه و این روایتی را که روایت پنجم نقل کردیم این سندش کسی واقع شده راویش مجهول الحاله، چون محمد ابن الحسن به اسناد خودش نقل میکنه تا به ابی غسان که حمید ابن مسعوده، چون در سندش راوی واقع شده مجهوله، این روایتی که راویش مجهوله نمیتوانه مقاومت کنه با اون روایت صحیحه. اون روایت صحیحه مقدم اون اولی رو میگیریم. ولذا شهید ثانی میکنه و فیه نظرو، در این جمعی که خب بنابرای قول مشهور شده نظره، لان المجوزت مجهولت الراوی، که اون روایتی که تجویز میکنه کمین رو تعبی قصون باشه کمید ابن مسعوده مجهولت الراویه، راویش مجهوله. فکیفه یو اول السیح لعجلها، چگونه تعویل برده میشون روایت صحیحه؟ خبر صحیح که همون روایت صحیح محمد ابن مسلم باشه، برای خاطر این روایت مجهوله که راویش مجهوله، یعنی روایتی که ضعف داره سندن، این مقاومت نداره با اون روایتی که صحیح هست سندن. شما میخواد فقیه بشید و استدلال کنید به این روایات، دو تا روایتی که با هم تعارض میکنن بتونن سندن دلالتن و همدیگه قابلیت مقاومت داشته باشن و این روایت دوم قابلیت مقاومت با روایت اول نداره. ولذا مرحوم شهید ثانی که میخواد جوابی که برای این جمع شده بده اینطور میفرمان: اند و فیه نظرون، در این جمعی که بین این دو روایت شده نظره، لأن المجوزت مجهولت الراوی، که این روایتی که تجویز کننده است مجهول است راوی، یعنی راویش مجهوله، و کیفه ی اول صحیح لعجلا، چگونه تعویل برده میشه خبر صحیح برای خاطر این روایت مجهولت الراوی. و من ثم جماعت من الاصحاب منهم المفید و المرتضی الاشتراط، ها و از این جهت میل پیدا کردن و رفتن جماعتی از اصحاب که از اون جماعت حساب میشه مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهما الاشتراطها، به سوی شرط نمودن اون طهارت، یعنی طهارت در رامی و رمی کننده جمل شرط. و دلیل ما، دلیلم با اونهاست که همون روایت صحیحه محمد بن مسلم دلیل بر این حرفه. و یمکن ان یرید طهارت الحساب، بنابر بعضی از نسخه ها، بعضی از نسخه ها داره طهارت الحسیات، و ممکنه که اراده بشه از این طهارتی که در عبارت مصنف هست طهارت حسیات، یعنی اون سنگ ها اگر حسام باشه جنس اراده شده، اراده میکنه اراده بشه، یعنی اراده میکنه مصنف از این طهارتی که فرموده و طهاره، طهارت اون سنگ ها پاک باشن، فانه مستحب ایزن علی المشهور، پس به تحقیق طهارت حسام مستحب نیست بنابر مشهور. و قیل به وجوبه، بعضی هم قائل به وجوب طهارت حسا شدن کن سنگ ریزا پاک باشن. و اینما کان الاول و ارجحا، لان سیاق اوصاف الحسا ان یقول الطاهره، و همانا بوده از قول اولی راجعه تر که ما بگیم طهارت رامی شرطه، نه سنگ ریزا طاهره باشن، ای بهتره. و همانا بوده از اول راجعه تر و بهتر که طهارت رامی باشه، یعنی سیاق اوصاف الحسا، بلدی که اونی را که سیاق یعنی در ضمن اوصاف حساست و به ریخ در آمدن اوصاف حساست، ان یقول، این که میگود مصنف الطاهره، چون عبارات قبلش ملتقطه داره، چون به قدر الانموله داره، اینجا مناسب اگر صفت برای حسیات میخواد ذکر کنه خوب بود از طاهره بگوید، لینتظم مع ما سبق منها، به جهت این که به ترتیب در بیاره اون چه که سبقت گرفته است از اون طاهره که همون ملتقطه و به قدر الانموله و اینا رو همش ببینید. ببینید مثلا میبینیم ملتقطه رو مؤنث آورده، اینجا هم خوب بود طاهره بگه. ولو اورید العمو منها، و اگر اراده بکنن یا اراده بشه عم، ولو اورید، و اگر اراده بشه عمو منهما، یعنی بگیم هم رامی باد با طهارت باشه همون سنگ ها پاک باشه، کان اولا، اگر اراده ام بشه از اون رامی و از اون طهارت حساب کنه. اولا این بوده بهتر، می بوده باشه بهتر که سزاوار در همینه که ما حمله بر عمش بکنیم. از این فر گذشتیم. فر بعدی باز می فرماد و دو حالت رم مستحب است، همه اینا یستحب برش وارد میشه. مستحب است دعا در حال رم، موقعی که میخواد سنگ بیاندازه دعا کن، و قبله قبل از رمیم قبل از انداختن سنگ باز دعا کن. وحیه بیده، و حال اینکه اون سنگ ها حسیات در دست این رامیه، بل معصور دعا کنه به دعاهایی که از ائمه یدهار علیهم السلام وارد شده. و تکبیرو مع کل حساتین، باز مستحب بر تکبیر گفتن و الله اکبر گفتن با هر سنگی که می اندازه. حالا این مع کل حساتین آیا قید برای تکبیره؟ یعنی موقعی که میخواد هر سنگ بیاندازه تکبیر بگه، یا قید برای دعا و تکبیر هر دو باشه؟ یعنی دعا مع کل حساتین و تکبیر مع کل حساتین، یعنی موقعی که دعا میکنه با هر سنگی دعا بکن، هر سنگی که میخواد بیاندازه. تکبیر هم موقعی که هر سنگی که میخواد بیاندازه تکبیر بگه. و یمکن کون الظرف للتکبیر و دعای من، ممکنه بودن این ظرف که مع کل حساتین باشه، ظرف باشه برای تکبیر و برای دعا با هم، یعنی دعا هم با هر سنگ باشه، تکبیرش هم با هر سنگی که می اندازه باشه. و باز از مستحبات و تباعد الرامی عن الجمرته، مستحب به دور بودن اون کسی که سنگ می اندازه از جمره، از همون مناره‌ای که سنگ به او می اندازن، این شخص دور باشه. چه مقدار دور باشه؟ تباعد و دوری داشته باشه رامی از اون جمره و اون مناره‌ای که سنگ برش انداخته میشه، نحو 15 ذراعا، مانند به مقدار 15 ذراع، الی عشرین تا 10 ذراع. 15 ذراع بینشون فاصله بشه، بین او و اون جمره، الی 10 ذراع تا 10 ذراع. و باز مستحب و رمیها خزفن، بی اندازه اون سنگریز ها را در حال خزف. خزف را دو معنا کرده، یه معنا که مشهور کرده یعنی سنگ ها را بر باطن ابهام دست یمنا بذاره، دست راستش، و با پشت دست سبابه، انگشت سبابه، او را پرتش کنه. یه معنای خزف. معنای دوم خم یعنی سنگ ها را خز، معناش اینه رم بکنه اون سنگ ها را با انگشت هاش، نه مثلا با پا بی اندازه یا با دهنش بی اندازه یا با کف دستش بی اندازه رم کنه، اما با انگشت ها رم بکنه. ولذا مشهور همون معنای اول رو معنا کردن برای خز، صاحب صاحب اللغه این معنای دوم رو اختیار کرده است، و جمعش هم ممکنه و روایت هم بر این مضمون داریم. و رمیها خسفن یعنی و یستحب و رمیها خسفن، مستحب بس رم نمودن اون جمره را به خز، یعنی با باطن ید یمنا و با پشت انگشت سبابه بیاند. و المشهور فی تفسیری ان یزعل حساته علا بطن ابهام الید الیمنا، مشهور در تفسیر این خز اینطور فرمودن، این که بگذاره سنگ را بر باطن ابهام، یعنی انگشت ابهام دست راستش، و دفع بکند اون حسات و سنگ ریزه را به پشت سبابهش، اینطور بیانده شما که میبینید انگشت مرا به این نحوه، این سنگر بیانده اینجا و با این انگشت پرتابش کنه، این نحوه حالت بچگیتونه یاد بیارید رمی جمره هم اونطور انجام بده. و اوجبه جماعتون منهم ابن ادریس به هازل معنا واجب دانست این خضر رو، واجب کرده است این خضر جماعتی، واجب دانستن این خضر جماعتی که از اون جماعت از ابن ادریس به این معنا که به همین نعوی که گفته شد به این تفسیری که مشهور کردن اینطور بیانداده. و المرتضا، مرتضا هم همینطور واجب دانسته، لکن جعل الدفعه به زفر به زفر الوسطا، لکن سید مرتضا قرار داده دفع را اما به پشت انگشت وسطا، گفته با این انگشت وسطا اون سنگ رو بیاندازد. و فصاحه در سالق فرموده الخزف بالحسان الرمی بها بالاصابه، او اینجور معنا کرده خزف را، فرموده از خزف به سنگ اون انداختن به اون حساب و سنگ ریزه است به انگشت ها. خزف معناش اینه، یعنی اگر انسان سنگ را با انگشتاش بیاندازه او رو خزف میگن. یعنی دیگه معنای این که با دست کف دست بیاندازه نه، با پا بیاندازه نه، با دهنش هم بیاندازه نه. در سا فرمون الخزف و بالحسا الرمی و به آبل اصابه، رم نمودن به اون حساس به انگشتا. و هو غیر منافین، و این تفسیری که برای خزف در سا شده منافات نداره. للمروی الذی فسروه بهی بالمعنی الاول، برای اون چه که روایت شده، اون چنون روایتی که تفسیر کردن مشهور او را، اون خزف را به او به اون معنا، یعنی به اون تفسیر بالمعنی الاول که معنای اول که معنی مشهور بود که ان یزع الحساط على بطن بام ید الیمنى و یدفعها به زفر سبابته، لانه قال فی روایت البزنطی، به علت این که چنچنین قال، این راوی در روایت بزنطی عن الکاظم علیه السلام از حضرت کاظم علیه السلام نقل کرده، یخزفهن، بعضی از نسخه به خطاب ضبط کردن، یعنی تخزفهن ضبط کردن، حالا شما به غیبت هم بخوانی ضمیرش به راوی برمیگرده، یخزفهن خزفن و یزعها علی الابهام و یدفعها به زفر سبابته، میاندازه اون را، می اگر یخزفه را به غیبت خوندی یعنی میاندازه اون را، می اون سنگ ها را انداختن، و میگذارد اون را، می اون سنگ ها را، حسیات را بر ابهامش، و دفع میکنه اون حسیات را، سنگ ها را به پشت انگشت سبابه. این روایت از بزنطی نقل شده و همین روایت هم صاحب وسائل باز در همین جلد دهم در صفحه 73 باب هفتم از ابواب رمی جمره عقبه نقل کرده این روایت رو. همین روایت محمد ابن ابی نصر بزنطی که مرحوم شهید اشاره کرده در باب هفتم اینه، محمد ابن یعقوب روایت اول، روایت اینه، محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی، عن عدت من اصحابنا، یعنی سند رو با عدد خودش نقل میکنه تا آخرین راوی میرسد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، ان ابی الحسن علیه السلام، از ابی الحسن یعنی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که کنیه حضرت موسی بن جعفر ابی الحسن مطلق در روایات آقا موسی بن جعفره که کنیه حضرت ابی الحسن بود، یکی از کنیهاش، ان ابی الحسن علیه السلام یعنی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قال حسل جمار یکونو مثل الانمولت، اون سنگ های جمره، سنگ جمره می بوده باشه به اندازه انگشت که سر انگشت باشن بوده، که این روایت ازش استفاده میشه مقدار، یعنی اندازه گیری سنگ جمره چه اندازه باشه تعیین میکنه به اندازه یه انگوش، سر انگوش بشه الا انغار، یعنی روایت دنباله داره تا اونجا. در روایت داره تخذفهن خذفن، قال علیه السلام تخذفهن خذفن و تزعها علی الابهام و تدفعها به زفر سبابته، می اندازی تون سنگ ها را انداختنی و می گذاری او را بر ابهامت و دفع می کنی او را به پشت انگشت سبابت. حالا در اینجا یه سوال ادبی مرحوم شهید هم اشاره می کنه، این که فرموده تخذفهن خذفن و تزعها علل ابهام، این عطف بعدی آیا عطف تفسیری تخذفهن است؟ بنابراین که روایت به خطاب نقل کرده، یا نه این عطف از اون مغایرت استفاده میشه، اصل در عطف مغایرته، یعنی معطوف علیه یه معنایی دارد و معطوف یه معنایی و ظاهر عطف اینه میخواه امر زاید رو بفهمانه، نمیخواد معنای خز رو بکنه، بگی خز معناش اینه که یعنی بگذاری سنگ ها را بر ابهامت و دفع کنی به پشت سبابه. دنبال روایت، قال حضرت فرمودن ورمی ها من بطن الوادی، میاندازی اون سنگ ها را از اون بطن وادی، یعنی از اون گودی بیابان، گودی همون کنارهی که اون قسمتی که وادی و بیابانی که جمره واقع شد. وجعلهن علی یمینک کلهن، قرار بده تون سنگ ها را بر دست راست خودت تمام سنگ ها را. حالا اینجا روایت داره و تزعها علی الابهام، این و تزعها علی الابهام مورد تشویش شده که آیا مقصود اینی که عطف تفسیریه یا امر زایده. مرحوم شهید ثانی میخوام بگن امر زایده. حالا عبارت شهید رو ملاحظه بفرمایید، لعنهو قال، که اونی که روایت شده گفت راوی در روایت بزنتی عن الکاظم علیه السلام یخذفهن خذفن و یزعها علی الابهام، که اینجا عبارت شهید یخذفهن به غایب ضبط کرده روایت را، به صیغه مغایب ضبط کرده، اما اصل روایت در وسائل به خطاب نقل کرد که الان خوندیم تخذفهن نقل شده است، نه به غایب بودن. و یزعها علی الابهام و یدفعها به زفر سبابه و ظاهر العطف ان ذلک امر زائد علی الخط، این ظاهر العطف اشاره به همین که آیا عطف در اینجا عطف تفسیریه یا عطف مباین بر مباین است. شما ادیب هستید، بر این که در ادبیات این بحث گذشته، گاهی هست که چیزی را عطف میکنن بر چیزی دیگه مباین هم دیگر هستن، با این مرادف بر مرادف عطف میشود. و ظاهر العطف ان ذلک امر زائد علی الخط، ظاهر عطف اینه که به تحقیق این کلام حضرت که یزها فرمودی این عطف یه امر زائد بر خذفه، فیکون فی سنتان، پس می بوده باشه در اون رم دو مستحب، دو سنت، احداهما یکی از اون مستحبات رمیها خذفن بالعصابه، رم نمودن اون حسیات، انداختن اون حسیات، خذفن، خذفن انداختن به انگشت ها، لا به غیرها، نه به غیر انگشت ها، و این کانه بلیت و اگرچه با دستموش، و الاخرا دوم مستحب دوم جعله و بالهیئت المذکوره، قرار دادن اون رم رو به هیئت مذکوره، کف دست بذاره با پشت سبابه رو پرتش کنه. و هین ازن فیتعد دا سنت الخذفه برمی ها بالعصابه کیف اتفق، و در این انگام پس ادا می شود اون مستحب بودن خذف به رم و انداختن اون سنگها با انگشت و هر جور اتفاق افتاد و فیه مناسبتون اخرال تباعده بالقدر المذکور. و در این بیان یه مناسبت دیگری است که صاحب لغه در بیان صاحب لغه و در اونچه که صاحب صاحب لغه گفته مناسبت دیگری است برای تباعد به قدر مذکور. فإن الجمع بینه و بین الخذف بالمعنی این سابق این بیدون، پس به تحقیق جمع نمودن بین اون قدر مذکور و بین خذف اون دو معنایی که سابقا گفته شد بعیده. و ینبغی مع التعارض ترجیح الخذف خروجا من خلاف موجبه، سزاوار با تعارض یعنی خذف به دو معنا با تباعد ترجیح دادن خذف را به جهت خارج شدن از خلاف موجب اون خذف. سینه یک، طهارت رامی شرط است یا حسیات؟ اختیار مشهور را بنویسید. سینه دو، جمع بین دو روایت، روایت محمد ابن مسلم و ابی قسن به چیست؟ بیان فرمایید. خذف را به دو معنا، به دو معنا با نقل روایت بیان فرمایید.